أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 62 از مباحثه اصول در امر نهم بودیم از امور 13 گانه‌ای که در مقدمه کفایه بیان شده. امر نهم درباره حقیقت شرعیه بود. دو جلسه درباره حقیقت شرعیه بحث کردیم، نکاتی که لازم بود تا اینکه اصل موضوع حقیقت شرعیه روشن بشود. اما آنچه که مانده و باید مورد بحث قرار بگیرد، اقوال در مسئله حقیقت شرعیه و ادله اقوال است. اولین قولی که در باب حقیقت شرعیه وجود دارد، قول نافین است. اونایی که نفی میکنن حقیقت شرعیه را، اونایی که حقیقت شرعیه رو قبول ندارن و معتقدن که هیچ لفظی در اسلام و در شریعت اسلامی از حقیقت لغویه خودش نقل نشده به حقیقت جدیدی که حقیقت شرعیه باشد، معتقدن بر این که در اسلام و در شرع اسلام پیغمبر اسلام که آمده، همه استعمالات، همه الفاظ در استعمالاتی که در شرع انجام شده در حقایق لغوی بوده استش. یعنی همون چیزی که لغت وضع کرده پیغمبر آمده همون استعمال کرده. هیچ استعمالی که در حقیقت در معنای مفهوم جدیدی باشد، یعنی در مفاهیم اختراعی باشه، نبوده است. هر آنچه بوده در همون حقیقت لغوی خودشون از کنه محضر شما استعمال شده، هیچ لفظ جدید نیست. یعنی الفاظ عبادات، این آقایون اینطور میخوام بگن، میگه الفاظ عبادات در شریعت، صلات در همون معنای لغوی، صلات استعملها النبیو فی معناها اللغوی، در معنای لغویش استعمال کرده و هیچ از کنم محضر شما که تغییری درش ایجاد نشده. یعنی همون محاوره‌ای که عرف انجام میداده قبل از کنم محضر شما اسلام اومده همون محاوره رو پیگیری کرده، هیچ نقلی انجام نشده، انتقالی صورت نگرفته. یعنی اصلا هیچ چیز جدید رخ نداده. به تعبیری میخواد بفهمد که در باب وضع و در باب استعمال الفاظ به جهت القا و ارائه مفاهیم شرعی و اسلامی هیچ چیز جدید رخ نداده. همون کاری که مردم خودشون حرف میزنه همون گونه اسلام اومده حرف زده، هیچ مسئله جدیدی انجام نداد. خب پس پیغمبر اینجا چه کار کرده در این استعمالات لغوی؟ خب مفاهیم جدیدی بوده میخواسته بیان کنه اینجا. اینا میفهمان نه، اینا مفهوم جدید نبوده، اینها همون مفهوم لغویست، اما یه مصداق جدیدی از اون مفهوم لغوی ارائه کرده. پس به نظر این آقایان نافین که نفی میکنن حقیقت شرعیه را در قول اول، میگن هیچ حقیقت شرعیه وجود ندارد، هیچ لفظی از الفاظ شرعی در غیر حقیقت لغوی و عرفی استعمال نشده است، اینها میگن تنها کاری که انجام شده از ناحیه شارع این بوده که یه مصداق جدیدی بیان کرده است. میگه آقا صلات وضعت هذه اللفظ للدعاء لغویا، لغتا برای دعا وضع شده. استعملها النبی فی معناها اللغوی، پیغمبرم در معنا لغوی استعمال کرده. پس چیکار کرده پیغمبر؟ اون کاری که فعله النبی، فعله النبی، کاری که پیغمبر انجام داده این بوده تعریف و معرفی کردن و اعلان یک مصداق جدیدی بوده. صلات معنای لغوی چی بوده؟ دعا. خب الان پیغمبر آمده در این رکعات مخصوصه میگه این رکعات مخصوصه هم دعاست، اما یه نوع جدیدی از ذاتی، مصداق جدیدی از دعاست. حالت خاصی به خودش بگیره، رو به قبله بایستد، گاهی از خونه معذرشون به رکوع بره، گاهی به سجده برود، گاهی دست رو بلند بکنه، همه اینا، اما همش دعاست. میگه نوع جدید، مصداق جدیدی از دعا رو پیغمبر اومده اینجا ابراز کرده و اظهار کرده. و الا کلمه صلات که فرمود صلو اقیم الصلات، همون دعاست، همون دعاییست که در لغت بوده، هیچ تغییر ایجاد نشده، همون مفهوم لغوی قدیمی بوده، فقط مصداق جدیدی رو از خودم محضر شما که بیان کرده. بنابر این قول اول، تأمل بفهمید حضرات، اون چه که در دو روز قبل مد بیان کردیم در اینکه اصلا حقیقت شرعی چیه، محل نزاع کجاست، گفتیم محل نزاع تعارض میان حقیقتین است، میان حقیقت لغویه و حقیقت شرعیه. یعنی میخوام بگن آقا اون چه که حقیقت لغوی بود ما یه حقیقت دیگه هم داریم، این چطوره؟ این آیا مجازی است یا حقیقت جدید است؟ یعنی یک حقیقت شرعیه یک حقیقت لغویه با هم در تعارضن. اما بنابر این قولی که امروز بیان کردیم، قول اول، قول نافین، بنابر این قول میگن اصلا تعارض بین الحقیقتین نیست، اینجا یک حقیقت بیشتر نیست، حقیقت لغویه قدیمی اصلیه، همون حقیقت لغویه است. اما اینجا شرع مقدس اومده مصداق جدیدی، یه مصداق تازه‌ای بیان کرده برای ما، مصداق جدیدی از کنه محضر شما که دعا، مصداق جدیدی از امساک، مصداق جدیدی از مثلا قصد به سوی خانه خدا، اینا حج من القصد دیگه. خب از کنه محضرتون که اینا بنابراین این چنینه، خب مثالش هم که زدیم برای اون، پس حقیقت شرعیه نماز روی مصداق جدیدی از دعا میدونن، مفهوم دیگه ای نمیدونن، عمل دیگه هم میگن نیست، میگن نماز کار جدید نیست، نماز همون دعاست اما یه صورت جدیدی از دعا هست. و از کنه محضر شما این قول رو منسوب دانستن با این کیفیتی که بیان کردم به جناب ابوبکر باقلانی. ابوبکر باقلانی از متکلمین اشاعره است، ایشان هم دوره شیخ مفید بوده، هم دوره سید مرتضی بوده، اینا یک اصحابی بودن، خصوصا شیخ مفید و ایشان، و یک جانب ثالثی از اهل سنت هم دارن، اینا همزمان تقریبا بودن، هم نشینی هایی هم داشتن. مثلا وقتی که پدر سید مرتضی مرحوم شد، انشاء در یه خانه جلسه ای بوده که شیخ مفید بود، جناب ابوبکر باقلانی بود، دیگران هم در اونجا بودن، اما در همونجا از کنم معذره شما جناب ابوبکر باقلانی اهل مناظره بوده، اونجا بحثی رو درباره نص و از کنم که نص بر امامت امیرالمومنین اونجا مطرح میکنه، مباحثات و مناظراتی از کنم معذره شما صورت میگیرد و که معروف است به قاضی ابوبکر باقلانی، هم میگن از علمای قرن چهارم و اوائل قرن پنجمه که هم عصر این افراد، و ارتباطاتی هم داشتن، اینا به ارتباطات متعدد و مکرری هم داشتن. خب این حرف منصوب به ایشان است به این صورت و از کنم محضر شما که نقل شد. خب این قول هازا هو القول الاول، قول اول که قول نافین باشد. این قول به نظر ما میرسد که خیلی هم بیان کردن، این قولی اشکالات عدیده ای داره، اشکالاتی رو میشه در این قول بیان کرد. اشکال اول این است که اولین نکته و اولین اشکالی که بیان میکنیم بر قول جناب باقلانی و قول اول این است که میگیم آقا ما شکی نداریم که عرف، تأمل کنید، عرف قبل از شرع بوده، قبل از این که شرع اسلام بیاد نازل بشه مردمی بودن، این مردم با هم محاوره داشتن، گفتمانی وجود داشته، یه گفتمان عرفی و مردمی وجود داشته. اسلام که آمد، شرع که آمد، یه عرف خاص ویژه‌ای رو آورد، عرف جدیدی آمد اینجا که عرف شرع باشه، عرف شرعی باشه، متشرعه باشه. شرع مقدس اسلام اینجا یه گفتمان جدیدی رو بیان کرده. گفتمان جدید همیشه غیر از گفتمان قدیمه. شما نمیتوانید گفتمان شرعی رو بر تماماً با گفتمان قدیم یکی بدانید. چرا؟ چون محاوره اونها یه اصطلاحاتی داشته، شرع مقدس یه اصطلاحات دیگری دارد، این اصطلاحات غیر از اون اصطلاحاته. این اصطلاحات از کنم محضر شما در این گفتمان جدید آغاز شده، لذا این گفتمان حتما گفتمان جدیدی است و یه عرف جدیدی ایجاد شده، بنابراین انکار حقیقت شرعیه به طور کلی. بگیم همه ی الفاظ در همون حقیقت خودشون، یعنی گفتمان جدید نمی شود، یک عرف جدید نمیشه، میشه همون عرف لغت از کنم محضر شما که قبلی که بوده، ولی که ما در حقیقت شرعیه سخن از لغت دین میکنیم، سخن از زبان دین میکنیم. اینجا میخوام ببینیم آقا زبان دین چطوره. زبان دین البته منظورم زبان عربی، فارسی، انگلیسی نیست، زبان دین، گفتمان دین چطوره. گفتمان دین حتما با گفتمان قبل از دین یه تفاوتهایی داره. بله نمیخوام بگیم آقا که همه الفاظ، بله در بخشی از قسمت ممکنه حرف ایشون درست باشه، بخشی از الفاظ در همون حقایق لغوی استعمال شده، مصداق جدید معرفی کردن، اما اینکه همه الفاظ اینچنین باشد اینجای تأمل داره، ما نمیتوانیم بپذیریم، قابل پذیرش نیست. یه مثال بزنیم ببینید، ما امروز در اصل ما یه کتاب لغتی داریم به نام لغت المنجد، دم دستی، لغت دم دستی از کنم خوبی است، حالا دم دستی که میگیم نمیخوایم کم ارزش تلقی کنیم، میگیم یه کتاب لغتیه که دم دست همه هست. این کتاب المنجد رو کی نوشته؟ یه فرد مسیحی نوشته، نویسندش مسیحیه، اما این آقای مسیحی مراجعه بکنید در کتابش واژگان اسلامی رو آورده مطابق مفهوم اسلامی هم معنا کرده. تأمل فهمیدی چه عرض کردم؟ نویسنده کتاب مسیحی است، آمده واژگانی رو اینجا به کار برده که واژگان اسلامی است، وقتی هم معنا کرده مطابق مفهومی که ما قبول داریم معنا کرده، مفهوم اسلامی معنا کرده. پس معلوم است که حتما گفتمان اسلام، گفتمان شرع، یه گفتمان غیر از گفتمان عادی و از کنم محاوره اهل عرف اون زمان قبل از اسلام بوده، اونقدرم بوده که اونقدرم هست، یعنی که وقتی امروز میخواد المنجد اینو معنا بکند چطور معنا میکنه؟ معنای لغویش معنا نمیکنه، بلکه چطور معنا میکنه؟ اون معنای مسلط رو بیان میکند، اون معنای حاکم رو بیان میکنه، میگه امروز، یعنی اون مسیحی هم میداند کلمه صلات امروز لرکعات المخصوصه است، لذا نماز رو معنا میکنه به عبادت مخصوص. اگه بخوایم معنا بکنه در اونجا، ولو کتاب لغته، اما وقتی معنا میکنه به اون از کنم محضر شما که مفهوم حاکمی که امروز هست اون رو بیان میکنه. بنابراین اشکال اول این است که آقا حتما یک گفتمان جدیدیست، یک عرف جدیدیست و با اون عرف قدیم نمیتوان تصور کنیم که این همون عرف باشه، هیچ تغییری ایجاد نشده، فقط مصادیق جدید ایجاد شده باشد. این اشکال اول. اشکال دوم که در اینجا مطرح میکنیم این است که باز تکرار میکنیم، میگیم آقا چطور میشه اصلا ما تصور کنیم، بپذیریم، بگیم که آقا شارع هیچ کاری انجام نداده، فقط مصداق جدید معرفی کرد، هیچ تغییری مفهومی انجام نشده. چطور میتونیم بپذیریم؟ آیا واقعا خود شما که این حرف رو زدی، خود شما قبول داری که این نماز چهار رکعتی همون دعاست، فقط یه مصداق جدیدی ایجاد شده؟ حقیقت این همونه؟ وجدانن اگر تأمل بکنیم، آیا اون دعا با این تفاوتی نداره؟ اونجا من میگم دعا، میگم رب زدنی علمن، این شد دعا. اما در این نماز آیا اینجا حرکت نیست؟ در این نماز عمل نیست؟ در این نماز افعال مخصوصه وجود ندارد؟ یک چیزای ویژه درش وجود داره که اصلا قابل مقایسه. بله دعا جزئی از نمازه، بله شکی نداریم دعا جزئی از نمازه، اما همه نماز دعا نیست. نماز فعل است، حرکته، اقدامه، عمل است. بله دعا جزئی از نمازه. خب حالا ممکنه کسی، یمکن لأحد ان یقول، بیاد بگه آقا خیلی خوب باشه، جزی از دعا که هست. اسم از کنم محضر شما که جز رو روی کل گذاشته، اسم کل روی جز گذاشتن، صلات مال کله اما جزش دعاست، اسم کل روی جز گذاشته باشن، اشکال چیه؟ میگیم اشکال نداره، اما اینجا دیگه حقیقت نمیشد، میشد مجاز. اشکالی نداره، اما اینجا میشه چی؟ میشه مجاز. اگر اینطور بگیم میشه استعمال مجازی. والا شما خودتون میگی نه، همون حقیقت لغوی است، هیچ چیز جدیدی نیست، در معنای دیگه هم استعمال نکرده، چون مادهی میگه آقا همون حقیقت لغوی هستش و این الفاظ هم در همون معنای لغویش از کنم محضر شما که معنا شده. پس نماز، در نماز، در صلا دعا و نیایش وجود داره، اما همش دعا نیست و رابطهش رابطه کل و جز است. رابطه کل و جز، اگر کل در جز استعمال بشود حتما میشه مجاز، نمیشود دیگه حقیقت. خب از کنم محضر شما که این هم نکته دیگر، دومین اشکال. مضافم برای یه نکته همینجا اضافه کنیم که آقا همینه که ما الان میگیم این مفهوم جدیده، این مفهوم جدید در روز اول بعثت پیغمبر هم همین استفاده میشده، در آغازین روزهای بعثت پیغمبر، همون وقتی که پیغمبر از کنم محضر شما این واژگان جدید به کار برد، این واژگان جدید برای مردم قابل شناخت بود، از همون زمان این مسئله وجود داشت، یعنی همین حرکت، همین نقل انجام شد در اون زمان و از کنم محضر شما که دعیت وجود داره در اینجا. این یک نکته دوم، اشکال دوم. اشکال سومی که مطرح کنیم، برسیم به اشکال چهارم در امروز که این بحث قول اول رو گفته باشیم. اشکال سوم بل قول نافین این است که ما از روز اول بعثت تا به امروز، از روز اول نزول اسلام تا به امروز، ما مشاهده میکنیم که همین واژگانی که شما میگید در حق معنای حقیقی حقیقت لغویش استعمال شده، ما این واژگان رو استعمال دوگانش رو مشاهده میکنیم از اول تا به حال. یعنی چه استعمال دوگانه؟ یعنی ببینیم این همین صلات رو هم به معنای دعا استعمال کنه، هم به معنای رکعات مخصوصه، هر دو استعمالش هست. این دور نیست که از کنم محضر شما از روز اول تا به حال همش در یک معنا استعمال شده باشه، نه، در هر دو تا هست. گاهی استعمال میکنه فقط دعاست، گاهی استعمال میشه فقط رکعات مخصوصه است. اتفاقا قرآن هم همین دوتا رو استعمال کرده. قرآن هم وقتی که از کنم محضر شما که اقیم الصلاة بیان میکنه رکعات مخصوصه است، مشخص میکنه اقیم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، صلات وسطا و صلات از کنم محضر شما که در قرآن وجود داره، اینا رو که بیان میکند، یا نماز جمعه رو که تصریح میکنه مشخص میکند در سوره جمعه یا جاهای دیگه، اینها همش اینا در این رکعات مخصوصه انجام شده. اما خود قرآن جایی هم نماز رو به کار بره کلمه سال معنای دعاست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این نماز رکعات مخصوصه که نیست، این چی همون دعاست، اینجا معنای دعاست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس این استعمال دوگانه بین معنای لغوی و معنای شرعی از روز اول تا بال وجود داشته، پس خود این دلیل بر این است که این نقلی صورت گرفته، انتقالی صورت گرفته، حقیقت جدیدی باید حداقل در بخشی از مباحث انجام شده باشه، اگر در همه انجام نشده. خب اینم اشکال سوم که دلیل بر این است که نمیتوانیم بپذیریم که همه حقیقت لغویه است. یعنی به تعبیری دیگه بگم همین اشکالو، میگیم آقا اون معنای جدید استعمال شده اما معنای لغوی ترک نشده، معنای لغوی هم ترک نشده، سر جای خودش هست. این ان الله ملائکته یصلون علی النبی دلیل بر این است که صلات استعمالش فی معناها اللغوی ترک نشده، همچنان ادامه دارد، در معنای جدیدم استعمال می شود. خب این اشکال سوم. اشکال چهارم، در مرحله چهارم اشکالی که بر قول نافی می کنیم این است که میگیم آقا ما اصلا در ادبیات اسلامی، در ادبیات شرعی یه واژگانی داریم که در ادبیات غیر اسلامی اصلا نیست، در ادبیات عرفی نیست، در محاوره های قبل از اسلام وجود نداشته، اینا جدید به وجود آمده اصلا. اینا رو چی میگیم دیگه؟ اینا حتما باید وضع جدیدی داشته باشه، حقیقت غیر لغویه داشته باشه، در حقیقت اصطلاحیه داشته باشه. مثلا اصطلاح خمس، اصطلاح خمس در این معنایی که به کار برده میشود این از ابداعات اسلامه. حالا بعضی ها مثلا کلمه فطرت رو هم گفتن، کلمه فطرت میگن واژه فطرت جزء واژگان اسلامی است، قبل از اسلام در حتی در لغت عرب وجود نداشته، به کار برده نمی شده، در اشعار عربی هم نیست مثلا این موضوع. لذا عرض کنم محضر شما اینا دلیل بر اینه که نفی حقیقت شرعیه یا به تعبیر نفی زبان دین، نفی لغت دین که لغت جداگانه باشه، ورف جداگانه ای باشه، این نفیش قابل پذیرش نیست، نمیتونیم بپذیریم که اصلا وجود نداشته باشه. بنابراین یه لغت جدیدی است، یک زبان جدیدی است، یک حقیقت جدیدی هست به نام همون حقیقت از کنم شرعی یا حقیقت دینی، اما این حالا در ممکنه در همه الفاظ این وجود نداشته باشه، اما در بخشی از الفاظ از کنم محضر شما وجود داشته باشد. بنابراین این که منکر بشیم مثل شما بگیم آقا هیچ لفظی از حقیقت لغویه به حقیقت شرعیه انتقال پیدا نکرده، هیچ لفظی در معنای غیر لغویش استعمال نشده است، همه چیز، همه الفاظ دین، الفاظ شرع، همش در همون معنای لغوی استعمال شده باشه، این قابل پذیرش نیست و از کنم محضر شما که نمیشود پذیرفت. لذا یه نکته هم اینجا اضافه بکنم باز در همین قسمت اخیر، و اون نکته اینه که ببینید اصلا اینو که قبول داریم قبلش یه عرفی بوده، اسلام و شرک آمد، عرف جدید آمد، در این عرف جدید همیشه در اعراف جدیده، عرفهای جدید، برخی از مفاهیمی وجود دارد که اون اصطلاحات عرفهای قدیمی تحمل حکایت این معنا ندارن اصلا. دقیقا فهمید چی عرض کردم؟ بعضی از مفاهیم، اسلام که میاد یه مفاهیمی رو بیان میکند که این مفاهیم هر چی تو اون لفظای لغوی بگردیم، حقیقتای قبلی بگردیم، اون لفظا هیچ لفظی پیدا نمی کنیم که این مفهوم بتونه تحمل کنه، بیان کنه برای ما، لذا ناچاریم به لفظ جدید براش قرار بدیم، و خود این دلیل بر وجود چیه؟ حقیقت شرعیه حداقل در بخش از قسمت‌ها هست. حالا تمام ما قلنا درباره قول اول و انشاءالله قول دوم و قول سوم در جلسه بعدی و جلسه بعدش. و صلی الله علی محمد مانند.